بدون شک شغل آدم مهمترین اتفاق هر شخصه. حتی میگن شغل آدم از همسرت هم مهمتره. چرا؟ چون تایم زیادی از طول روز رو یا بهتر اینجوری بگم تایم زیادی از عمرت رو صرف شغلت میکنی. پس مهمه که من بدونم برای چه شغلی درست شدم، چه شغلی برای من مناسبه. تو این پادکستم بازم رضا همراه ماست که با هم دیگه صحبت کنیم و گپ بزنیم در مورد همین موضوع. آقا ما از کجا بدونیم برای این شغل مناسب هستیم یا نه؟
سلام به محمد عزیز، به برابچه سرسیران. خیلی خوشحالم و خدا رو از این بابت شکرگزارم که دوباره فرصتی پیش اومد در خدمت شما عزیزان باشه. سوال چون یه سوال کلیه، باید اینو ریز کنیم، چون یک مفهوم کلی داریم به اسم رسالت شخصی که من اینو تشخیص بدم و با توجه به اون رسالت نگاه کنم ببینم آیا این مسیری که من دارم میرم برای من چشم اندازی داره نداره و با توجه به همون بیام تصمیم گیری. وقتی ما در مورد این موضوع صحبت میکنیم که این شغلی که من دارم یا آیا چیزی که تو ذهنمه من براش ساخته شدم یا نشدم، اولین موضوع که پیش میاد رسالت شخصی. رسالت شخصی یعنی چی؟ نمیدونم محمد یادته یا نه، وقتی میرفتیم سالن فوتسال بازی میکردیم، از قبل با بچه‌ها هماهنگ میکردیم، میگفتیم کی باید دروازه وایسه، کی باید دفاع وایسه، کی میره نوک حمله. یعنی قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به زمین نقشا رو تعریف میکرد و بعد اگه یکی دروازه‌اش خوب بود ولی هیچ حسوالی به دروازه نداشت، اگه میرفت تو دروازه یه جوری دروازه میگرفت برات که تمام گلا رو بخوره، چون حوصله دروازه گرفتن نداشت با اینکه دروازه‌اش هم خوب بود. در واقع رسالت شخصی به من میگه من میخوام با این زندگیم چیکار کنم، چه نقشی قراره من تو این زندگی داشته باشم. وقتی من میرم تو زمین فوتسال به من میگن دروازه وایسا و بهش هم حسوال دارم، با جون و دل برای اون دروازه تلاش میکنم. همین دروازه‌بانو اگه بذاری نوک حمله گند میزنه، یا بذاری هر جای دیگه، یا اونی که داره خوب گل میزنه اگه بیاری تو دفاع یا چه میدونم یه هافکی بذاری دروازه‌بان بذاری، بازم گند میزنه. کلیت ماجرا همینه که من بدونم برای چه نقشی ساخته شدم. حالا از کجا بدونیم برای چه نقشی ساخته شدیم و آیا من طبق همون نقشه یه شغلی رو انتخاب کنم میتونه به درد من بخوره یا نه؟ باید بدونیم که تعریف کنیم که رسالت شخصی چه ابعاد و اجزایی داره. اولین و شاید بگم یکی از مهمترین موضوعات در رسالت شخصی داشتن استعداد. یعنی من نگاه کنم یه بار ببینم اولا استعداد یعنی چی و ببینم کجاها استعداد دارم. استعداد یعنی من چه مهارت یا توانایی رو با زمان کمتر نسبت به دیگران سریعتر یاد میگیرم. چی شد؟ نسبت به دیگران خیلی مهمه. چرا این موضوع رو میگم؟ ما در طول زمان اگه عمرمون بی‌نهایت باشه هر مهارتی رو یاد میگیریم، ولی چون این عمر و زمان خیلی محدوده، من باید توجه خودم رو روی موضوعاتی بذارم که توشون بهترم. ولی متاسفانه بعضیا اشتباه میکنن، وقت خودشون یه جاهایی میذارن که توش بدتر هستن و تا تو بیای چرخ اونو بچرخونی کل عمرت گذشته. پس تعریف ما چی شد؟ تعریف ما اینه من تو چه مهارتی سریعترم نسبت به دیگران. چون ما اینجا عیارمون که خودمون نیستیم، من باید ببینم کارهایی که دیگران انجام میدن برای استعداد به چه شکلیه، من اون کارو چه جوری انجام میدم. مثلا یکی یه پادکست رو تو 10 دقیقه ضبط میکنه، یه شخص دیگه نیم ساعت طول میکشه. یکی روپایی زدنش عالیه، یکی روپایی زدنش عالی نیست. یکی خوب با دست کار میکنه، یکی اصلا کار دستش خیلی افتضاحه. پس تعریفی که من برای استعداد این میخوام ارائه بدم اینه یک مهارت رو با صرف زمان کمتر سریعتر یاد بگیرم.
اگه بخوایم ساده ترشو بگیم، مدت زمان یادگیری، من برنامه نویسی رو مثلا تو 3 ماه یاد میگیرم، تو مثلا تو 2 ماه یاد میگیری. پس تو استعداد بیشتری نسبت به من داری. اصل استعداد اینه. و رضا در مورد یه چیز دیگه هم صحبت کرد که آقا عمر ما محدوده، ما مجبوریم تایم و زمانمون رو روی چیزی بذاریم که سریعتر توش اوکی بشیم. من یه بنده خدایی رو دیدم، یه ویدیو بود خیلی هم وایرال شده بود، 13 سال عمرشو گذاشته بود پزشکی قبول بشه. خب لعنتی تو 13 سال اونجا وقت گذاشتی، 7 سالم خود پزشکی 20 سال، تازه بعد 20 سال یعنی نزدیک 40 سالگی تو یه پزشک عمومی ساده هستی. عمر تو که نامحدود نیست به قول رضا، باید زمانت رو صرف یه چیزی بکنی که میتونی سریع توش رشد کنی و به یه جایی برسی. پس استعداد شد چی؟ مدت زمان یادگیری. خب بریم سراغ مرحله بعدی.
ببین وقتی من تعریف استعداد رو داشتم، حالا باید به این فکر کنم که چه مدلی برای استعدادیابی وجود داره. تو منابع علمی ما یه سری مدل‌های استعدادیابی داریم که معروف ترینش میتونه مدل استعدادیابی اوکانر باشه. 12 نایه وجود داره که اصلا من نمیخوام در مورد اون 12 نایه صحبت کنم. شما کافیه یه سرچ ساده بزنید و بنویسید ناحیه‌های مدل استعدادیابی اوکانر، تمام 12 تا رو میاره. مثلا نگاه می‌کنی یکی استعداد استقراج خوبه. یعنی چی؟ یعنی یه کسب و کاری رو می‌بینه، از روی همون کسب و کار میاد کپی میزنه، ولی یه جوری کپی میزنه که کسی متوجه نمیشه. یا مثلا طرف نگاه می‌کنی برنامه‌نویسه، میره تو صنعت پفک‌سازی، یه چیزی رو تو صنعت پفک‌سازی یاد میگیره که میاد تو حوزه برنامه نویسی خودش اجرا میکنه، کسی هم اینو متوجه نمیشه. این میگن استعداد استقرار. یکی کار با دستاش خوبه، یکی کار با اعدادش خوبه. ببین تو چه حوزه‌ای توانمندی هات خوبه. تاکید میکنم اینو معمولا نسبت به دیگران میتونی به دست بیاری، چون من به خودی خود اینو نمیدونم. پس اینجا نقش تعاملات اجتماعی به شدت خودش رو نشون میده که من نگاه کنم ببینم دیگری چه جوری این کارو داره انجام میده و من چقدر طول میکشه. یه مثال براتون بزنم، ما آدما تا زمانی که خودمون با خودمون هستیم عیارمون مشخص نمیشه، ولی به محض اینکه در جمع قرار میگیریم تازه متوجه میشیم عیار ما به چه شکلیه. من یادم چند سال پیش همینجوری داشتم رو خودم کار میکردم و احساس میکردم چیزی بلد نیستم، تا اینکه دعوت شدم به سمینار دورهمی بچهای اساتید. وقتی رفتم اونجا صحبت کردم، اول یه نفر، بعد دو نفر، بعد شد 5 نفر، بعد شد 10 نفر، بعد شد 20 نفر، بعد شد 30 نفر، دیدم دور و بر من نشستن و دارن به حرفای من گوش میدن. چرا تا اون زمان من اینو متوجه نشده بودم؟ به خاطر اینکه عیار آدما تو اجتماع مشخص میشه. تا مادامی که من تک و تنها یه جا وایسادم اینو متوجه نمیشم. اینو به تو دوست عزیزم که به عنوان برنامه‌نویس میخوای فعالیت داشته باشی بهت میگم، چون یه برچسبی که به بچهای برنامه‌نویس همیشه خورده میشه اینه که میگن بچهای برنامه‌نویس گوشه‌گیرن، و تا مادامی که این برچسب روت باشه تو سعی میکنی توی یه اتاق باشی و کاری انجام ندی. از طرف دیگه ارتباطات اجتماعی درآمد آدم‌ها رو 2-5 برابر بیشتر میکنه اگر تو اون تخصص رو داشته باشی، وگرنه ارتباط اجتماعی به خودی خود وقتی من هیچ مهارت و تخصصی ندارم قاعدش اینه که هیچی نصیبم نمیکنه. چرا؟ چون وقتی من ساعتم با آدمای ارتباط پایین و سطح پایین ارتباط میگیرم و این خودش مشخصه که هیچ تأثیری روی زندگی من نداره. پس چی شد؟ ما اومدیم استعداد رو تعریف کردیم که من چه توانمندی دارم، چه کاریو بهتر انجام میدم، و برای اینکه انواع استعدادو بشناسیم یه سرچ ساده میزنیم. مدل استعدادیابی اوکانر یه 12 تا ناحیه داره، نگاه میکنم من تو اینا کدومش بهترم. یه سری تستم وجود داره ها که من متوجه بشم که تو چه حوزه استعداد بهتری دارم. یه نکته حائز اهمیت برای بچه‌هایی که میخوان استعدادیابی کنن، بعضیا اصلا به تست اعتقادی ندارن، بعضیا تمام زندگیشون رو روی تست بنا میکنن. تست قرار نیست کل زندگی منو مشخص کنه، تست قراره به من یک ساختار بده، یک آگاهی میده به من، به من یه خودشناسی نسبی میده که من متوجه بشم. بعضی وقتا شما میری تو مدل‌های استعدادیابی نگاه میکنی یه سری چیزا رو گفته که اصلا تو دوست نداری، بعد میگی آقا من هیچ استعدادی ندارم. میگم نه عزیز دلم، چون بیرون گود وایسادی هیچ استعدادی نداری. مگه میشه آدم استعداد نداشته باشه؟ بعضی میگن خب اگه من چند تا استعداد داشته باشم باید چیکار کنم؟ میگم خب اینجاست که اولویت آدم‌ها مشخص میشه. حالا در ادامه در مورد علاقه صحبت میکنیم. من باید سراغ یک استعدادی برم که علاقه بیشتری نسبت به اون دارم. پس اگه خواستین تست بدین، این تست فقط بهتون کمک میکنه که به خودشناسی برسید. از طرف دیگه یکی از بهترین روش‌ها که به صورت علمی هم ثابت شده و به صورت تجربی هم که به ما کمک میکنه به توانمندی‌های خودمون آگاه بشیم، پرسش از دیگرانه. یعنی بعضی وقتا من میشینم میگم محمد من تو چه کاری بهترم؟ بعد محمد از دور میگه فلانی اسم برندو خیلی خفن میگی. من اصلا نمیدونستم اسم برند چیه اون زمانهایی که این کارو انجام میدادم. محمد اومد به من بازخورد داد و بعد شد یکی از حوزه‌ای که درآمد داره واسه ما. پس چی شد؟ وقتی من از یکی میپرسم به همین راحتی توانمندی‌های خودمو متوجه میشم. پس خواهشاً ازگر میخواین از یکی بپرسین، از یکی بپرسین که اون لحظه مسخره بازی در نیاره، خیلی جدی باشه. نکته بعدی، دیگران به خاطر چه چیزی به تو مراجعه میکنن؟ وقتی نگاه میکنی میگی فلان کس اومد این سوالو از من پرسید و مدل سوالی که ازم پرسیده میشه فقط تو این حوزه است، یعنی تو توی اون حوزه، تو اون جمع نسبت به بقیه بهتری. پس اون میشه یک چراغ راهنمایی برای تو که استعداد خودتو تشخیص بده.
آره واقعا بازخورد رو من خیلی قبول دارم. یه نکته ای رو بچا بهتون بگم، بازخورد از آدمی که میدونه، نه از هر شخصی. خیلی وقتا من از یه شخصی بازخورد میگیرم که اصلا اون شخص خودش آدم اشتباهیه. پس حواستون باشه تو بحث بازخورد بدونین دارین از کی بازخورد میگیرید. خیلی وقتا من از یکی بازخورد میگیرم اصلا منو میفرسته به بیراهه، ولی نه، ولی بعضی وقتا هم از یه شخص دیگه که واقعا آدم کار درستیه، آدم ریزبینیه، یعنی قشنگ تشخیص میده. من الان رضا کنارم بود، بعد هی میدیدم آقا ما یه کاری رو خیلی خوب داریم انجام میدیم. البته بهتره بگم آقا رضا خوب انجام میداد. مثلا یه سرویسی رو راه انداختیم واسه این موضوع. من میدیدم آقا وقتی میخوایم اسم برندی رو مشخص کنیم، یعنی اسم کسب و کار، چجوری میگن گوگل، سورس ایران، دیجی کالا، فلانی. مثلا میگفتم رضا واسه این کسب و کار رفیقم یه اسم میخواد. سری میگفت اسم فلان. مثلا کمتر از یه دقیقه گفتم آه چه چیز باحالیه. با گفتم رضا تو این موضوع رو خیلی قشنگ و سریع انجام میدی، چیزی که بعضی از شرکت ها یک هفته، دو هفته، یک ماه وقت میخوان، بعد مثلا 100 میلیون 200 میلیون هزینه دریافت میکنن بعضی از شرکت ها برای اسم برند، تو کمتر از یه دقیقه تو میگی. بعد اومدیم تبدیلش کردیم به یه سرویس. گفتم آقا من سفارش میگیرم تو بیا انجامش بده. ببین استعدادیابی اینجوریه دیگه، یعنی یه شخصی اونور گود نشسته ریزبینه و نگاه میکنه اه تو اینجور استعدادی داری، اینجور چیز باحالی داری و همین الان سرویس شده. ما به خیلی از جاها داریم سرویس میدیم برای اسم برند و این خیلی جالبه. فکر کن تو فقط اسم برند رو تو کمتر از یه دقیقه پیدا میکنی و یه سرویس شده. مثلا طرف داشت صحبت میکرد میگفت وای متی من چند جا رفتم هزینه‌های زیادی کردم واسه اسم برند، پول زیادی ازم گرفتم، ولی آقا اومد یه چند میلیون ازش گرفتیم، قشنگ رضا فکر کنم کمتر از 5 دقیقه اسم برند رو مشخص کرد، رنگ سازمانی رو خودم براش مشخص کردم و تموم شد و رفت. ببین استعداد طرف اینجوری مشخص میشه. آقا بریم گام بعدی.
گام دوم که میخوام من در موردش صحبت کنم که به ما کمک میکنه بدونیم نقش ما در این زندگی چیه، بدونم علاقه من چیه، چه احساسات و هیجاناتی نسبت به یه کار دارم، کجا حالم خوبه، از چه کاری لذت میبرم. این میشه داشتن علاقه. بعضی وقتا ما نسبت به یه چیزی که استعداد داریم به شدت بی علاقه ایم. این نکته خیلی مهمه. مثل همون دروازه‌بانی که دروازه‌اش خوبه ها ولی هیچ میلی نداره که دروازه بگیره. پس من باید کاری رو انتخاب کنم که علاوه بر این که یه استعداد نسبی درش دارم نسبت به اونم علاقه داشته باشم. حالا وقتی میگیم علاقه، خیلی ها احساس میکنن که خب من یه کاری رو پیدا کنم دوستش داشته باشم دیگه تمام مسیر پر از گل و بلبله. ذهن خیال باطل اگه اینجوری فکر میکنید. دلیلش هم اینه که عزیزای دلم، مثلا همین کسب و کاری که ما داریم، آیا تمام کاری که ما انجام میدیم کاری که دوست داریم؟ ابدا. یعنی تو مسیر اون شغلی که داری انجام میدی یه سری از کارا رو انجام میدی که به شدت میتونه حالتو بد کنه. پس اینجا میان یه تعریف میکنن، میگن رسالت تحمل سختیای یه سختی کار خیلی مهمه. یعنی من سختیای یه کارو بتونم تحمل کنم نسبت به کارهای دیگه. یکی از تعریفایی که برای رسالت میشه همینه، من یک نقشی رو بپذیرم و قبول کنم که سختیاش قابل تحمله. بزن مثال بزنم تو قالب مثال خیلی بهتر به دست ما میاد. فرض کنید از دور یه رشته‌ای که خیلی خوبه مثل روانشناسی، آدم نگاه میکنه میگه آ محمد این چه رشته باحالیه، روانشناسی، آدما رو میشناسی. ولی یه لحظه میخوام یه چیزی بهت بگم، علاوه بر اون چیزایی که باید قبل و بعدش بخونی، یعنی قبل از دانشگاه بعد از دانشگاه، علاوه بر اون دوره‌های پروتکل درمانی که باید بگذرونی، دوره‌های تکمیلی که باید بگذرونی، کارآموزی که باید بگذرونی، فرض کن همین الان یکی اومده مشاوره پیش تو، بچه‌شو خفه کرده و تو باید با یکی صحبت کنی که قاتل بچه‌شه، همزمانم یه تیغ دستش داره خودزنی میکنه. بعد نگاه میکنی میگی وای خدایا چقدر وحشتناک، چقدر حال به هم زن. ولی از دور که نگاه میکنی میگی رشته خوبیه ها. میخوام چی بهت بگم، بیرون گود وایسادن و عناوین رو نگاه کردن خیلی برای آدما جذابیت داره، ولی بعضی وقتا نه، من اگه برم از دیگران بپرسم، یعنی به یه شغلی احساس میکنم علاقه دارم، برم از دیگران بپرسم که ببینم خروجی زندگی دیگران به چه شکلیه، کسب و کارشون به چه شغلیه، شغلشون وقتی باز میشه چه جوریاست، آیا من میتونم یه کوچولو ازش رو تجربه کنم، این به من فرصت میده که علاقه های خودم رو تشخیص بدم. پس علاوه بر اون روش هایی که برای استعداد گفتیم که میتونی تست بدی علاقه خودت رو در بیاری، میتونیم از دیگران بپرسی، الگوها رو پیدا کنی، یکی از بهترین روش ها برای اینکه علاقه های خودت رو در بیاری یا علاقه خودت رو در بیاری اینه که یه کوچولو تجربه کنی. الان دنیا دنیای تجربه است. همزمانی که من میتونم تجربه کنم میتونم بین رشته ای هم انتخاب کنم. به چه معنا؟ بعضی وقتا من به شدت برنامه‌نویسی رو دوست دارم، همزمان که برنامه‌نویسی رو دوست دارم عاشق سفر کردنم، یا همزمانی که برنامه‌نویسی رو دوست دارم همزمان عاشق گیمم. چه بهتره که من یک برنامه‌نویسی بشم که بازی طراحی میکنه. پس بین رشته ای هم میتونه به ما کمک کنه. حالا ما در مورد استعداد صحبت کردیم، گفتیم استعداد یعنی چی؟ یعنی اینکه مدت زمان یادگیری، من چه مهارتی رو سریعتر از دیگران در مدت زمان کمتر یاد میگیرم. گفتیم علاقه چیه؟ گفتیم علاقه یعنی من چه کاری رو دوست دارم. پس توانمندی ها مشخص شد، علاقم الان مشخص شد به صورت نسبی، آدم کمالگرایی هم نیستیم. الان محمد میریم سراغ گام سوم.
خیلی هم عالیه. ببین در مورد علاقه و استعداد صحبت کردی، یه بنده خدایی من چند وقت پیش داشتم بهش مشاوره میدادم، فکر کنم 3 هفته یا 4 هفته پیش بود رضا، و این بنده خدا گفت آقای متی من خیلی راحت میتونم مکانیکی انجام بدم. بچه ها صحبت میکرد میگفت قشنگ موتور و ماشین رو میارم پایین، همشو ای بی آبی میکنم، میتونم دوباره بذارم سر جاش. میگفت آقا مکانیکی در حد خدا بلدم، ولی میگفت من متنفرم از مکانیکی. ببین استعدادشو دارم ها، خیلی راحت همه چیزو انجام میدم. بعد یه ذره واکاوی کردم، گفت آقای متی از بچگی بابا منو برده تو مکانیکی، همون تاثیر خودشو گذاشته، علاقه من رفته. واقعا مکانیک خفنی بود ولی متاسفانه علاقه ای نداشت. پس حواستون به این مورد باشه. آقا بریم گام بعدی.
بریم برای گام سوم. میخوام در مورد موضوع خیلی مهمی صحبت کنم. من وقتی میخوام شغلی رو انتخاب کنم که الان توش یک توانمندی نسبی دارم، یک علاقه نسبی دارم، باید حواسم باشه آیا این شغلی که من دارم انتخاب میکنم چشم انداز داره یا نداره، خصوصا تو این دنیایی که داره به سمت هوش مصنوعی میره، به سمت تکنولوژی میره. پس من من باید یاد بگیرم یه شغلی رو انتخاب کنم که چشمانداز خوبی داشته باشه. چشمانداز یعنی چی؟ یعنی الانی که من تو نقطه آ هستم، نقطه مطلوب زندگی من تو اون شغل تعریف میشه یا نمیشه. هر کسی برای خودش یه سری چیزا رو مطلوب میدونه. مثلا میگه من 5 سال آینده، 10 سال آینده اینجوری زندگی میکنم، چنین خونه ای دارم، ماشینم اینجوریه، فلان شهره. آیا با این شغلی که الان مد نظرت هست میتونی به اون چیزایی که تعریف کردی برسی یا نه؟ آیا در جهت علاقه و توانمندیات هست یا نه؟ اگه نیست این به دردت نمیخوره. خیلی از شغلا داره نابود میشه ها، خیلی از شغلا، و به نظر من یکی از بهترین شغلایی که هنوز جایگاهش تو ایران تثبیت نشده به نظر من و حالا خیلی جا داره که باز میشه بس برنامه‌نویسی. ببین مدل کلا کد زدن برنامه‌نویسی علاوه بر اون جایگاه و پوزیشنی که تو اجتماع داره روز به روز بیشتر و بهتر خودش رو نشون میده، کار به درآمدش ندارم که همه چیزش مشخصه، چشمانداز فوق‌العاده‌ای داره این شغل. به این خاطر که ما هر چقدر داریم جلوتر میریم نقش فناوری تو زندگی ما داره بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. پس من باید حواسم باشه یه شغلی رو انتخاب کنم که چشمانداز خوبی داشته باشه و بتونه منو به اون نقطه مطلوبی که مد نظرم هست برسونه. این میشه گام سوم. یه مرور کوتاه داشته باشیم. گام اول گفتیم توانمندیامون چیه، گام دوم اومدیم گفتیم به چه چیزی علاقه داریم، از چه چیزی لذت میبریم، گام سوم آیا اون چیزی که درش استعداد دارم، علاقه دارم، چشمانداز داره، منو به اون نقطه مطلوبی که تو ذهنم هست میرسونه یا نمیرسونه. گام چهارم محمد میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت کنم. بحث اخلاقیه. حاج آقا رضا همتی میخواد براتون بره رو منبر ولی به دردتون میخوره. بحث مذهبی نیست ولی اخلاقی هست، معنویه. ببینید دوستان، ما وقتی یه هدفی رو تو زندگی تعریف میکنیم باید حواسمون باشه آیا این هدف که الان تو این مثال شغل ما هست با توجه به ارزش های زندگی من هست یا نه. ارزش یعنی چی؟ یعنی من چه جوری رفتار کنم، چه مدل انسانی باشم. مثال براتون میگم، یکی کارش برنامه نویسیه، الان برنامه‌نویس خفن شده، هم استعداد داره، هم علاقه داره، چشمانداز داره. بعد میان بهش یه پیشنهاد میدن، میگن آقا ما میخوایم سایت بت بزنیم، شرط بندی بزنیم، درآمدش هم مثلا تو یه سال برای این پروژه مثلا من چند میلیارد پول بهت میدم. وسوسه کننده است، ولی تو متوجه هستی این سایت شرط بندی که قراره بزنی قرار ملت رو تلکه کنه. سوال، آیا اینو میزنی یا نه؟ چند میلیارد پول توشه. یه لحظه نگاه میکنی، از اون طرف وسوست میکنه، از این طرف میگی خدایا من این سایتو بزنم ملت قارت میشن، چیکار کنم، به پولم احتیاج دارم. میگم اینجا نقطه ایه که ارزش ها میان وسط. ارزش به ما میگه چه کاری درسته چه کاری غلطه. ارزش یعنی خط قرمزهای زندگی تو. آیا میای این پروژه رو قبول کنی؟ اگه این پروژه رو قبول کردی یعنی بی ارزشی دیگه. چرا؟ چون با ارزش های انسانی در تضاده. درسته من الان علاقه دارم، توش استعداد دارم، این توانایی رو دارم که منو به یه جایی برسونه و انجامش بدم، میدونم چشم انداز داره، ولی سوال، خدایی نکرده این پروژه رو انجام بدم حقی ضایع نمیشه؟ یا مثال دیگه براتون میزنم، یه شخصی مثلا کارش سئو بوینه‌سازی سایته، یکی میاد میگه منو رتبه اول کن، بنویس بهترین جراح در تهران. نگاه میکنی اصلا طرف بابا این کاره نیست، کدوم جراح، فقط میزنه ملتو نابود میکنه، پول خوبی هم داره میده. قبول میکنی؟ پس من باید نگاه کنم، یه بار باز تعریف کنم ارزش های زندگی مو، خط قرمزها، که من چه جور انسانی باید باشم. من همیشه میگم وقتی هدفی تعریف کردی بگو چه شخصیتی منو به اون هدف میرسونه. خدایی نکرده نباشه که اینجوری من بیام هر ابزار و وسیله ای رو مثلا تعریف کنم که به هدفم برسم. نه، ما اینجا نیاز داریم که متفاوت از دیگران رفتار کنیم. نیازه که من ابعاد وجودیمو صیقل بدم که هم خودم آدم بهتری بشم و هم بتونم از زندگی با هم بودن لذت ببریم. اینجوری نباشه که من یه پروژه بگیرم فقط خودم رو در نظر بگیرم و خدایی نکرده حق کسی تو این وسط ضایع بشه. پس یه بار واسه همیشه بعد از اینکه استعداد و توانمندی تو به دست آوردی، گفتی به چه چیزی علاقه دارم، نقطه مطلوب زندگی و ذهنی تو به دست آوردی، بگو قراره من این شغل رو انجام بدم، خدا وکیلی این شغله حق و ناز توش نیست، غارت نمیکنه ملتو، نامردی هست یا نیست. اگه اینجوریه نباید ما این کارو انجام بدیم. این چیزیه که من دارم به عنوان یه دوست با شما عزیزان به اشتراک میذارم.
من محمد همتی نه آدم مذهبی هستم، نه آدم متدینی هستم واقعیتش، و هیچ گونه ادعایی تو بحث اخلاق و اینام ندارم، ولی به شدت اعتقاد دارم که آدم باید یه چارچوب‌هایی رو تو زندگیش رعایت کنه. من 2-3 سال پیش فکر کنم رضام یادشه 2 تا سفارش خیلی خفن رد کردم، یعنی کل مسیر زندگیمو عوض می‌کرد. 2 تا اسکریپت سایت شرط بندی بود، خدا میدونه بچه‌ها، یعنی کل مسیر زندگیمو عوض می‌کرد. یعنی اصلا یه اتفاقی برام میافتاد عجیب غریب، ولی جفتشو قبول نکردم. تازه یکی از همکارا میگفت تو مغز خر خوردی، ببخشید چرا اینا رو رد می‌کنی، میدونی چقدر پول توشه؟ اونم چند سال پیش، مثلا یکیش فکر کنم دلار 18 تا 20 تومن بود، نزدیک 2.5 تا 3 میلیارد بهم میدادن، یعنی به پول الان تقریبا نزدیک 7-8 میلیارد بهم میدادن. پول قابل قبولیه، تو راحت میتونی با همین 7 7-8 میلیارد یه خونه معمولی وسط تهران همین الان بگیری، همین الان، یا تو شهرستان میتونی یه خونه خیلی خوب بگیری، یا بعدش یه اسکریپت دیگه به معرفی شد که آقا ترکیه بود، میگفت آقا اینو بزن با این شرایط و اینا، پول خیلی خوبی میدادن. علاوه بر خود اسکریپت، بحث پشتیبانی و ارتقا و چیزای این مدلیش بود، واقعا پول عجیب غریبی میدادن، اما با چارچوب های من همخوانی نداشت. بازم تاکید میکنم من نه ادعای اخلاق مداری دارم، نه آدم مذهبی هستم، نه آدم دینداری هستم، فارغ از اینا آدم باید یه چارچوب ها و ارزش هایی داشته باشه. 3 سال پیش، دقیقاً سال 400، برای اینکه من هفته ای تبلیغات بت داخل کانالم بذارم، هفته ای 10 میلیون بهم میدادن. سال 400 بچه‌ها 10 میلیون پول یه کارمند تقریبا سطح بالا بود تو ادارات، الانم تقریبا 10 تومن پول قابل قبولیه. طرف حاضر بود برای 5 هفته که تبلیغات بت بکنم 50 میلیون اون موقع به من بده. با همون 50 میلیون تومن من میتونستم مثلا تقریبا میتونم بگم یه مثلا پراید بگیرم، اگه بخوام مثال برات بزنم، یا یه کویک بگیرم با 50 میلیون تومن. تازه میگفت آقا اگه بازخوردش خوب باشه ما دوباره یه 5 هفته دیگه تمدید میکنیم. گفتم آقا من اولا اصلا تبلیغات نمیگیرم، اگرم تبلیغات بگیرم تبلیغات بت و شرط بندی به هیچ عنوان نمیذارم. پس ببین باید حواست باشه این چارچوب ها و این ارزش ها رو لگدمال نکنی، اصلا ربطی هم به مذهب و دین و خدا و پیغمبر نداره، یه چیز درونیه به نظر من. آقا اگه چیز دیگه هم هست بریم در مورد اونم صحبت کنیم.
مرسی ازت محمد. یه جنبندی کنیم که تا الان در مورد چه چیزی صحبت کردیم، خیلی مهمه. من دارم پشت سر هم این مرورهای کوتاه رو با شما به اشتراک میذارم که حواسمون باشه اگه پادکست طولانی شد از دستمون در نره و بدونیم نخ تسبیح داریم چه چیزایی رو درونش جا میدیم. ما اول اومدیم در مورد استعداد و توانمندی صحبت کردیم، بعدش اومدیم در مورد علاقه گفتیم چه چیزایی رو دوست داریم، از چه چیزی لذت میبریم. گام سوم اومدیم گفتیم چشم انداز چیه، چه نقطه مطلوبی تو ذهن ماست. گام چهارم کمی الان مفصل در موردش صحبت شد، در مورد ارزش ها بود. هدف یعنی من چه چیزی میخواهم بهش برسم، ارزش یعنی من میخواهم چه کسی باشم، فارغ از مسائل بیرونی، فارغ از اجتماع، فارغ از خانواده، من میخواهم چه خط قرمزهایی داشته باشم، من میخواهم چه جوری رفتار کنم، من میخواهم چه جور انسانی باشم. این از این چهار تا. حالا اینا رو مشخص کردیم، حدودی هم مشخص کنیم، خواهشاً کمالگرا بازی در نیاریم، ما میخوام به صورت حدودی در بیاریم، همین حدودی هم کافیه. یه مثال بزنم برای همین بحث ارزش ها، خیلی براتون میتونه جالب باشه. مثال های اگزاجره میزنم، بزرگنمایی که دستتون بیاد، چون بحث کلمه ارزش از اون مدل کلمه هاست که غیر قابل لمس. اگه به شما بگن مثلا یه پولی هست بیا بریم این پول رو بدزدیم، این کارو انجام میدی یا نه؟ میگی خب مشخصه نه. میگم چرا نه؟ جواب چرا نه میشه ارزش های زندگی تو. مثلا یکی میاد میگه من فلان کارو میرم انجام میدم حتی اگه حالم بد باشه. میگم چرا میخوای انجام بدی؟ میگه بابا من تعهد دارم. آها، پس تو ارزش زندگیت مسئولیت پذیریه. یکی میاد میگه هر شرایطی پیش میاد من دروغ نمیگم. آها، ارزش زندگی تو صداقته. پس تو هم نیاز یه بار میگی خط قرمز من تو زندگی چیه؟ دیدین یه بچه هر کی دست میبره برای اسباب بازیش، برای عروسکش جیغ میزنه، اون خط قرمز زندگیش. یه لحظه نگاه کن ببین خط قرمز زندگی چیه. من وقتی خط قرمز رو در بیارم دیگه به هر پیشنهادی بله نمیگم، خیلی راحت نه میگم. اینا رو ببندیم، یه نقطه نهایی رو تعریف کنیم و تمام. الان من اینا رو به صورت حدودی درآوردم. اگه حدودی در نیاوردی چی؟ همون علاقه و استعدادم به نظرم برای شروع کافیه، چون خیلی از ماها این ارزش ها رو داریم ولی بهش آگاهی نداریم. خیلی از ماها میدونیم نقطه مطلوب چیه ولی زیاد نمیخوایم خودمون رو درگیر کنیم. بازم اشکال نداره برای شروع کردن، همین که من بدونم به صورت نسبی استعدادم چیه، چه توانمندیایی دارم و به چه چیزهایی علاقه دارم، در همین حد کفایت میکنه. نکته مهم، الانی که من اینو درآوردم بحث تجاری سازی پیش میاد. من میتونم از این استعداد و توانمندی، از این علاقه، از این چیزایی که تعریف کردم پول در بیارم یا نه؟ اونم به شکل درست. آیا بازار کاری وجود داره؟ اگه نداره خودمو مسخره کردم دیگه. یعنی بعضی وقتا نگاه میکنی خیلی از چیزا خیلی از دور قشنگن، ولی وقتی وارد بازار کار میشه، بحث تجاری سازی میشه، اصلا من هم اینجوری توش میمونم. پس نیازه من یه سری مهارت ها رو این وسط یاد بگیرم. چه مهارت هایی؟ بعضیا مثلا وقتی میگه برنامه‌نویس، میگه خب پولش خوبه، جایگاهش خوبه، نمیدونم حسوالش خوبه، آینده داره. میگم اوکی، ولی تو همزمانی که داری برنامه‌نویسی یاد میگیری، اگه میخوای تو کارت خفن باشی، یه سری مهارت های دیگه نیاز. مثلا ارتباط های اجتماعی به شدت روی درآمدهای شما تاثیر میذاره. تو وقتی ارتباط اجتماعی به عنوان یکی از مهارت هایی است که به بحث تجاری سازی علاقه و استعداد کمک میکنه، اینو داشته باشی، پروژه های گیرت میاد که تو خوابم نمیدید. این از اولی. دو، مهارت فروش. بلدی که مهارت خودتو بفروشی یا نه؟ خیلی از بچه ها رو من دارم نگاه میکنم، برنامه‌نویس خداست. همین الان از دوستای خودم دارم تو ذهنم تصور میکنم که کارمند شده، اسمش هم نمیارم چون میدونم تو کانال گوش میده. این بنده خدا یکی از خفن های برنامه‌نویسی ایرانه، ولی فروش بلد نیست توانمندی های خودشو ارائه بده. بلده. خب واوی را به چه دردی میخوره؟ من اگه یه برنامه‌نویس باشم ولی بلد نیستم بفروشم، اصلا و ابدا به دردی نمیخوره. ما داریم خیلی از برنامه‌نویسایی که نصف و نیمه بلده ولی بلده مهارت خودش رو بفروشه، یک پروژه‌ای میگیره. مهارت دیگه که خیلی میتونم بهش بپردازم، بحث فن بیان و معرفی کردن خودش، خود آدماست که یه دونه وبینار هست به اسم معرفی برتر، محمد روش کار کرده. اصلا دیگه من باز نمیکنم که من چجوری خودم رو ارائه بدم. ببین، مجموعی از این مهارت‌ها وقتی در کنار اون علاقه و استعداد میاد، باعث میشه که من خیلی خوب درآمد کسب کنم و یه شغل فوق‌العاده‌ای رو تجربه کنم. یه نکته دیگه، ما یه سری از بچه‌ها رو داریم شغل اولیان. خیلی بهتون افتخار میکنم، با هر سنی که باشی اشکال نداره، ولی اینو در نظر بگیر، اگه به عنوان شغل اولی هستی، اصلا نیازی نیست در راستای استعدادت باشه، اصلا مهم نیست در راستای علاقت باشه، اصلا مهم نیست پول توش باشه یا نباشه. مهمترین موضوع برای کسایی که شغل اولیان، که معمولا بچهای کارآموزم هستن، اینه که من آدما رو بشناسم، تعاملات رو یاد بگیرم، بدونم یه شرکت داره چجوری کار میکنه. پس خواهشن اگه میری یه جایی کار میکنی به عنوان شغل اولی هستی، اصلا و ابدا به این توجه نکن که بگی این شغل رو دوست دارم یا ندارم. اتفاقا تو باید بری تو دل کار، بعد اونجا متوجه میشی که دوستش داری یا نداری. اصلا مهم نیست که بهت پول میدن یا نمیدن، مهم اینه که تو چند ماه اونجایی یه سری تجربه ها رو کسب میکنی که تو هیچ کتابی اینا پیدا نمیشه، فقط و فقط با تجربه کردنه. و اما در مورد بعضی از بچه‌ها میبینم پیام میدن در مورد شغل خانوادگیه. شغل خانوادگی یعنی چی؟ یعنی من خودم یه علاقه و استعدادی دارم، ولی مثلا نگاه میکنی پدر صرافی داره، پدر طلافروشه، پدر مکانیکه، اینا میشه شغل خانوادگی. طرف چه میدونم میگه آقا من پدرم کارگره، پدرم میوه فروشه، و نسل در نسل اینا تو خانواده ما همینجوری چرخیده. یعنی اجدادن ما مکانیکیم، تو طلافروشی بودیم، آقا من برم اینو تجربه کنم یا نه؟ یه سری خوبی داره، یه سری بدی داره. خب این دیگه به شما بستگی داره که ببینی آیا به اون چیزی که شغل خانوادگی هست استعداد و علاقه داری یا نه. اگه واقعا اذیتت میکنه، همزمانی که اونو تجربه میکنی سعی کن جای دیگر هم تجربه کنی که متوجه بشی آیا این شغل خانوادگی به دردت میخوره، آینده داره یا نداره. اگه آینده داره میتونی روش حساب کنی، اگه نه آینده نداره، اون وقتی که نیاز داری که با یکی صحبت کنی که تو رو راهنمایی. همین این حرفا رو گفتم. اگه به دردت خورد نوش جونت، اگه نیاز به کمک بیشتر داشتی، ما یه دوره داریم به اسم ماموریت من، چجوری رسالت شخصی خودم رو تو زندگی پیدا کنم و به معنا و مفهوم برسم. اونجا من اومدم کامل در قالب 10 ساعت و 1 ساعت مشاوره هدیه تمام این مفاهیم رو به صورت کامل علمی و تجربی باز کردم. قربون همگی، بازم افتخاری بود در خدمت شما محمد عزیز بودم. دمتون گرم.
دمت گرم، ممنونم ازت، مرسی از اینکه لطف می‌کنی. البته خفتش می‌کنم ها بچه‌ها، خفتش می‌کنم خفتش می‌کنم و میارمش که آره رفت. واقعا داخل ما مسافرتیم و داخل اتاق داریم ضبط می‌کنیم با گوشی، خفتش می‌کنم میارمش، میگم آقا در مورد فلان مطلب صحبت کنیم. دمت هم گرم، خیلی ممنون رضا جان. من محمدم، محمد همتی از مجموعه آموزش و همسی سورسیران. همیشه گفتم دهنده باشین تا خدا بهتون بده، از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. وقتی شما یک مطلب آموزشی برای بقیه ارسال میکنین، هم برندتون رو شکل دادین، هم کمک کردین که جامعه رشد کنه. ان شاءالله همیشه حسالتون خوب باشه، به خصوص حال دلتون. یا حق، خدا نگهدار.